أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاورين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ملحاقة و ما ادراک ملحاقة. عنایت کردید به حمد الله در مفردات جز جز آیات سوره مبارکه الحاقة یه سیری داشتیم و هنر هر سوره‌ای اینه که یک کلیاتی در اختیار ما بگذاره. این خیلی کار سختیه، ولی عظمت یک سوره اینه که یه فکر خاص است. ببینید مثلا فرد آیات با ما حرف داره، ولی اون فکری که در سوره ها سراغ ما میاد یه فکر جامع وجودیست اصطلاحا. حالا مثال خیلی ساده بزنیم، ببینید شما ممکنه فلسفه صدرا را چیزایی ازش بدونی، ولی فلسفه صدرا یعنی شخصیت ملا صدرا، یه مجموعه یه فکر است که یه شخصیت رو میسازه. سوره ها از این جنس است و خوب البته با هویت قدسی. ما اگه بتونیم، کار آسونی نیست، اگه بتونیم بعد که تک تک آیات رو یافتیم و رابطه آیات رو هم یافتیم، بعد سوره را به عنوان یک حضور، هر سوره یک حضور است. مثلا شما ببینین الان در این تاریخ حاضرید، درسته این تاریخ صد جلوه داره، صد حادثه داره، صد اتفاق داره، ولی همش در یه تاریخ هست. شما ببینید چه جنگ و دفاع مقدس، چه پیروزی های بعدی، چه مشکلات، چه موفقیت ها، چه صفای ایمانی، چه اونجور که یه دهی مقابل عظمت انقلاب ها میسن، همه اینا را تو دل یک تاریخ معنا میکنید. سوره ها عجیب این طوریست، یعنی اگه کسی بتونه یه سوره را پیش خودش بیابد به عنوان یک نور، در واقع یک تفکر از کل این سوره برمیخیزد، نه اطلاعات خوب از تک تک آیات سوره. و حالا با این دید ببینیم میتونیم یه تلاشی بکنیم به لطف الهی اون حضور جمع بندی شده سوره برامون یک حضور بشه. سوره ها در واقع منجر به یک حضور میشن. وقت این سوره هایی که با اشارات هم شروع میشه که دیگه خیلی عجیب است و قوقاست و بسیار هم البته سنگینه. مثلا میدونید که این سوره ها سوره های مکی از ابتدای بعثت هست، خیلی باید کلیات قضیه گفته میشه. خب بعض نه، سوره ها میخوان تکلیف مسلمان ها رو بدونن. مثلا سوره بقره به اون بلندی شاید همش به اندازه سوره الحاقه حرف نداشته باشه، حرفی که ما در تاریخ اسلامی که آغاز شده قرار بگیریم. ولی خب عکسش، چون وقتی سوره های مکی را درش حاضر شدید، خب این دریای بیکران سوره های بزرگ بهش میگن، حالا اونا برای شما در دل اون معرفتی که پیدا کردید حرف ها دارد، هر کدومش خیلی عجیبه. مثال سادش خیلی نمیخوام روش بمونه. مثلا شما ببینید اگه ما نتونیم روحانیتی که در ازای حجاب پیش میاد را با خانوما در میون بگذاریم، خب صد تا سوال دارن که چرا حجاب داشته باشیم. خب این همین نوازن، چرا زکات بدیم، چرا خمس بدیم، چرا نمیدونم حج بریم، چرا نماز بخونیم. اینا تکالیفی است که در دل یک تفکر قدسی اول پایه‌هاش گذاشته شده. اینا صورت حضور در اون تکالیف قدسی است، اما حضورش رو در سوره های مکی یا بگون سوره های اندیشناک به ما خداوند لطف میکنه. حالا با این دید دلم میخواد به لطف الهی همه سوره الحاقه را میخوام به عنوان یک کلمه بین خودمون داشته باشیم، همه سوره به عنوان یک کلمه، و اون یک کلمه هم دقیقا همون الحاقه است. یعنی تمام سوره همین الحاقه است. ببینید اینجا میگوی الحاقه آیه اول، آخرش میگوی فسبح بسم ربک العظیم، ربطش چی؟ یعنی آیا جز این است که یک حقیقت غیر قابل تردیدی در صحنه است؟ نمیدونیم چیه حقیقت غیر قابل تردیدی در صحنه. الحاق، بعدم دوباره میگه ملحاق، مگه میشه فهمی؟ و مادراک ملحاق، مگه میتونی درک کنی؟ میگه فکریه، میگه میشه تعریف ازش داشت؟ مل و مادراک ملحاق، میدونی یعنی اصلا تعریف بردار نیست. مثال مثل نوره، نور تعریف نمیشه. آقا میگه نور چیه؟ بکشی خویداد، تعریف نداره که. حالا شما حساب کن این سه تا آیه در واقع یک کلمه است دیگه، که بابا الحاقه خبری در پیش است، جریانی در میدان است. اینا همش میشه چون اگر باشه ترجمه کرده بودن بزرگان که یعنی امر غیر قابل تردید. اما حالا که چی؟ الحاقه. ببین میگه بعد میگه که پس فسبح بسم ربک العظیم. پس میتونی برسی به این که بسی رب عظیم رو نمیدونم لغت بزرگ فسبح خودش خیلی عجیبه است. سبح لله یعنی بسی، هرچه حساب کنی از اون بالاتر. فسبح چی کار کنیم که در نظرمون این نسیم حضور الحاقه، که خب تمام آیات حالا هی میگه انشاءالله اشاره میکنیم، یه مرتبه ما را به این برسوند که پس بسی رب عظیمی در صحنه است. و ای انسان، اگه قرآن را بگیریم خطابش به همه مؤمن است، پس ای همه انسانهایی که در ایمانید و ربتون را قبول کردید، این رب عظیم را خیلی روش حساب کنید. خوبه این حرف. مثال سادش، ما خودمون اعتقاد دمونه که انقلاب اسلامی عنایت رب عظیم است، بنابراین حالا 100 تا موانع هم براش ایجاد کنن، 100 تا رسانه هم پشت شرف بزنه، ما گوشمون بده کار نیست. چرا؟ فسبح بسم ربک العظیم. یعنی این نور رب عظیم بیش از ایناست که اینا بتونن مزاحم حضورش بشن در عالم. مثال است، تو زندگیتون بسیار براتون پیش اومده است که حضرت پروردگار اومده است، کمکتون کرده است، مواردی را براتون حل کرده است. خب پس شما باید اینجا چه کار کنید؟ رب عظیم خودتون رو بسی بزرگ بیابید. سبحه را تقریبا نمیتونیم ترجمه کنیم. سبحه یه چیز عجیب و غریبیست، یه حضوریست. مثلا شناگری را میگن کسی که سباحه هست، یعنی یه حرکت موزونه به سوی جلو. شناگره که واسط میفته اما باید برید، اما نمیشه در مثل را رفتن، چون تو را رفتن با بابادون را میرید، اما شناگر باید از سرش، گردنش، کمرش، پاهاش، دستاش، همش شناگری بتونید بکنید. حالا چاره نداریم، نمیخوام مثالم را خیلی روش بمونیم. حالا پس من شروع شد که در واقع الحاقه میخواه بگه آقا یه حقیقت جاری غیر قابل تعریفی در صحنه است که بیا و درش حاضر بشو. چطوری شروع میکنه؟ قصه اونهایی که در به جهت حرکات غلطشون، اعمال غلطشون، افکار غلطشون، همون حضور حاقه، اون حقیقت جاری لایتغیر ویرانشون کرد. از آیه 4 تا آیه 10 بلدین دیگه، میگه همه تو این تو همین فضا معنا کنید. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. میگه بالاخره این ثمود و عاد منکر شدن، منکر این شدن که حقیقت جاریه. میگه ان بدبختای جهان مدر، خب از نمیدونن این یه حسابی در کار است. این سوره اومده است تا ما امروز هم بتونیم درست زندگی کنیم. میگه خب دیدین که ثمود و عاد چطوری انکار کردن که با این حرکت ها کوبیده میشن. قارعه، خب چطوری کوبیده شدن؟ ثمود اونجوری بلای سخت گرفتار شده، اهلکو. عاد چطوری؟ با اون باد تند که سرکش بود و ویران کننده بود، آنفع اهلکو. بعدم میفرماد این باد همچنان میوزید، سخره ها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما. اینا را در بر گرفته بود، 7 شب و 8 روز مکرر میوزید و میوزید. فتر القامه فیها سرعا، میبینی که اینا زمین افتاد، زمین گیر شدن، که انهم اعجاز و نخل خاویه، مثل درختای تنه های درخت نخل که تو خالیا پوک شده باشد. بعد میفرماد فهل ترا لهم من باقیه. اینا را همه را بلدین، تو فضا عنایت داشته باشید، میبینین چیز از اینامون. بعد هم سومیشون فرعون، و جا فرعون و من قبلهو و المعتفکات و بالخاطئه. اینام در قضیه حضور الحاقه، یک حقیقت غیر قابل تردید است که اگر کسی بدی کند و در مسیر الهی نباشد کوبیده میشه. خب عاد اونجوری، ثمود هنوز شما در نظر به الحاقه باید اینا رو معنی کنید. بله فرعونیا و متفکفات هم بگیم، آبادیایی که ویران شد، اینا مرتکب خطا شدن. فعصا رسول ربهم فاخذهم اخذتن رابیه، خب پیوندقر خودشون رو تکذیب کردند و عصیان کردند. و بله فاخذهم اخذتن رابیه، یک گرفتندشون، یک گرفتن سخت و محکم. بلدین دیگه. حالا این چطور شد؟ هنوز ما تو فضای چی هستیم؟ الحاقه. حالا میگه بیا قضیه حضرت نوح را مد نظر قرار بده، یاران حضرت نوح را. انا لما تقل ما احمل ناکن فل جاریه. خب چرا این طرفش ما در نسبت با اینکه شما را در کشتی از اون طوفان، تقل ما از اون طوفان نجات دادیم، پس هنوز یه چیز در عالم جاری و ساری است. این که یک حقیقت غیر قابل تعریفی در میدان است. اونجا با عاد و ثمود و فرعون ببینید آینه های حضور الحاقه را که چطوری اینا را کوبید. و در مورد نوح وقت جالب اینا را اونجا قبلا بحث کردیم که شما میتونید در اون کشتی قرار بگیرید، فل جاریه یعنی کشتی، و حملناکم دربرتون میگیریم. این هنوز قصه حضور الحاق است. خب همه اینا برای چی؟ لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه. خیلی فراز عجیب، همه اینا برای اینه که برای شما کن لکم یه هوشیاری باشد. یک هوش تذکره را چی معنی میکنید؟ یه هوشیاری، یه هوشدار باشی، یه بیدار باشی باشد. دیگه چی؟ و تعیه ها اذنون واعیه، و گوش های شنوای اینها بگیرن مطلب ها، نگه دارن در افق شخصیتشون. من زیرش همین را نوشتم، یعنی چون علی، چون روایت پیغمبر رو یادتونه که فرمودن اذن واعیه علی علیه السلام، فرمود این آیه رو خیلی روش بمونید، ما هم مختصری موندیم. میگه این صحنه ها رو میبینید که چی بشه، چه نسبتی با این صحنه ها پیدا میکنید جز این که خود را بپایید. دو، اونهایی که اهل اندیشه های عمیقن بیشتر از حد عادی توجه کنن. اوزون واییه گفتیم اونایی که مطلب ها میگیرن و شخصیت خودشون میشه. بعد امیرالمومنین، ببینیم امیرالمومنین تحت جو مسلمونی مسلمون نشدن که بعد که یه مقدار پیامبر رحلت کنده داد جو عوض شد حضرت منصرف بشن. اوزون واییه را روش فکر کنید. من خودم نظرم از نسل این تاریخ خیلی از نظر فهم نزدیک به اوزون واییه دارن، یعنی روحیه عبرتگیری و درک تاریخ خودشون رو هم رفته دارن. خب این تمام شد. یعنی تا اینجا دیدید که دو تا جریان را جلوی ما گذاشت در نسبت با الحاق. حالا بعد میخواد بگید این الحاق در ساحت دیگه هم که ساحت هاست حاضر میشد و ببین چی میشد. فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض و جبال و فدکتا دکتا واحده فیوم ازن و قتل واقعه و انشقت السما فهیه یوم ازن واحیه. میگه خب حالا پس چیزی در میان است، نسیمی هیبتی در میان است، جریانی در میان است، نمونه نهایی چیه؟ فیضا نفقت فسور، یعنی همون الحاقه که اومد و دمید و مثلا اون قوم دومی را، یعنی قوم عاد رو، ثمود رو، ببخشید همون عاد رو هلاکت با بادی که همچنان میوزید، همین حالا به صورت دیگه میاد، نفخه میشه کل جهان را ساحتش رو عوض میکنه. چطوری؟ یعنی همه عالم فضا نفخ فسور نفختون واحده حملت الارض، این نفخه زمین و کوها را تغییر میده. چطوری؟ به هم میریزد فدکتا دکتن واحده، شکستنی واحد، به هم ریختنی واحد. بعد میگه دو وقت چی میشه؟ هنوز کجا هستیم؟ هنوز در حضور الحاق. یه مرتبه ببینید عجب، اونچه که بنا بود در نهایت واقع بشد واقع شد که فیوم ازن و قتل واقع، بگیرین همون ابدیت خودتون. میگه اینقدر زمین و زمان آماده میشد که این انشقت سما، یعنی آسمان که حالا اینقدر بلند مرتبه ایناست، مثل یه پودر نرمی میشه و میشه کافد و اصلا دیگه آسمانی نمیمونه، شما میمونید و یک حیات ابدی بیکرانه. باز شرح میده که قضیه چطوری انجام میشه. و الملک علا ارجائها و یحمل و عرش رب بکه فاقه هم یوم ازن سمانیه. در شکلش هم میگه اون وقتی که این آسمان به هم میریزه چطوری به هم میریزه؟ فرشته ها در کناره آسمان این آسمان رو حمل میکنن به سوی عرش و عرش ربک فوقه هم که فوق اون ملائکه هست. یوم ازن سمانیت، روزی هشت روزی، یعنی حالا اینجا بحث شده است که شاید به معنی این است که هشت فرشته عرش داره، درست هم هست. ما از آیه 17 خیلی سر در نمیاریم که چگونه است، ولی میفهمیم که اینجا جریان حضور فرشتگان است و اینکه این آسمان که به اصطلاح میشکافت و نرم میشد. حرف ملا صدرا شاید بد نباشد، زمین قیامت می شود. ملا صدرا حرفش نیست که اصلا این زمین بر اثر حرکت جوهری یک با دم فیوزات الهی اصلا دیگه زمین حرف میزنه. وقتی زمین حرف میزنه یعنی یک مقامی پیدا میکنه. همین اندازه شاید اشاره خوبی باشه. بعد 18 میگه یا معزن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. اون روز دیگه روزیست که شما یه جور دیگه بر میدانید. تعرضون یعنی عرضه میشید، پیدا میشید، شکل نهاییتون حاضر میشه. لا تخفا منکم خافیه، از شما هیچی پنهان نیست. خب هنوز تو کجا هستی؟ تو حضور غیر قابل تعریف الحاقه که در همه این صحنه ها باید ببینیم میتونیم حس کنیم و حاضر بشیم. دوباره عرض اولی ما تکرار میکنم، این سوره هایی که اشارات درش زیاده، سوره هایی که با اشارات شروع میشه، در واقع افق حضور ما را جلوی ما میگشاید. اطلاع به ما بخواد بده و اینا نه، افق حضور. شما آیا با اون الحاقه و اون جریان هایی که گفت رسید به نفخه فسور، آیا الان حس این که شما در یه عالمی میتونید خودتون رو پیدا کنید که اونجا گویا اصلا همه خودتون پیدایید؟ ببینید الان مثلا من یه جسم دارم، یه اخلاق دارم، یه عقاید دارم. خب اونجا جسمم عقاید است. بلدین دیگه، گفتن بعضی ها آدم بدا اینقدر زشتن که احسن و منهم قردت و الخنازیر، خوک و میمون از اونا خوشگل تره و عکسش. میفرماد بعضی ها همچی جلوه میکنن که مثل قرص قمر. ببینید پیش دارد میاد، خیلی عنایت بفرماد، نگوید خب پس مال معاد است. نه، این داره پیش میاد جلوی شما. حاضر بشید به سویش، حاضر بشید به سویش. هم مثال خوبیه، مثل کربلا که دارید میرین در سفر مثلا اربعینی، حاضر میشوید به سویش. نه میدانید که هست، میدانید که هست که بحث این آیات نیست، اشاره نیست دیگه، یه اطلاعات هست، قبولم داریم، اما بیش از این هست. یا اومعزن تو اردون لا تخفا منکم خافیه. بعد حالا خیلی عجیبه، حالا از آیه 19 تا آیه 24 میاد اونهایی که نسبت به این حضور حاضرند رو ترسیم میکنه، و از آیه 25 تا 37 اونهایی که نسبت به این حضور غفلت دارند رو ترسیم میکنه. ببین چقدر عجیب میشه، هنوز ما توی اون فضا مونده، ما چیزی جلویمون دارن میگذارن. اون افعما من اوتی کتابه و به یمینه تا 24 داره احوالات اونهایی که حاضر میشن در اون هویت الحاقی که در میدان این اشاره به سوی اون ابدیت خودشون رو حاضر میکنن. میگه خیلی خوب، دو تیپن. فاما من اوتی کتابه و به یمینهی فیقول ها و مقره او کتابی. اونایی که خب اونایی که حالا میان در صحنه ابدیت که این الحاقه و این نسیم بی تعریف و غیر قابل تردید همینطور وزید و وزید و اوورد اینا رو اینجا، یه مرتبه ندا میدن آقا چه خوشیست این احوالات، بیاید بخوانید این کتاب ما را. اینی زنن تو انی ملاقن حسابی. خیلی آیهی بود، تقریبا به نظرم دو جلسه روش بحث کردیم. اینا میگن آقا ما میافتیم، ما در یک گمان و احتمال بودیم به سوی این صحنه. شما همشه بدونید که اگه بکنید حقیقت را میدونید به هیچ درد نمیخوره، اگه بدانید حقیقت پیش دونست دروغ میگید، اما اگه بدونید به سوی حقیقتی، انگار حقیقتی هست و به سوی هستین، جای خوبه هستین. غیر اینجا هیچ جا نیست. یعنی بگو نه خیلی فلان عارف خیلی میدونست، همچه خیلی بدونه چون بحث شده است دیگه نمیخوام ببینیم، خیلی که بدونه میفهمد که انگار حقیقتی هست، آنقدر هست که بون که جلسیمه. ما از حافظ کم نه، یعنی حافظ بزرگ بدونید، حالا این بزرگ بزرگ میگه آقا آنقدر هست که بون که جرسیمه، شما اینجا باشید خوب جایی هستید. میگه که این نسیم علاقه را بر جانت احساس کن، بعد شخصیتت شخصیت اونایی میشه که به اینجا میفتن که قصه شون قصه اینه که میافتن روی هم رفته در یک گمان متعالی که حساب ما در صحنه است. خیلی قشنگه، یعنی اینکه ما همین حالا یه حس حضور داریم با اومدن اینجا. ما یه وقت اسم میان اینجا برای اینکه برید بهش، خب برید چیز بعدی نیست، اما چرا همین حالا حس نمی کنید در یه حضوری در نسیم الحاقه دارید خود را تجربه می کنید، تجربه می کنید. اینا میگن ما در دنیا که بودیم خود را در عبادات و در معنویت و در حیات دینی خودمون تجربه می کردیم. فهو دارد میگه خب اینان که در یک ایش راضی شده دلشون راضی است از اون نحو زندگی، فهو فی ایشت راضیه فی، خیلی اینا عجیبه، اولا فی جنت عالیه قطوف و هادانیه، اینا چون بحث شده است در این فضا رو میگه ما که چه جای عجیبی رو اینها درش قرار میگیرن تا شما به سوی آنها به سوی اون مقام خود را در این حیاتتون یه نحوه احساس اون چنانی داشته باشید. دوباره مثال میزنم، یعنی حس شخصیتی که شما رو داره ترسیم میکنه در آینده امروز برای خودتون یافتی ازش داشته باشید. وقت اینم که اینا رو چون خودش خیلی خوب جای بحث داره که از یه طرف میبینین چقدر نزدیک است از اون عکسش، از یه طرف میبینین وای چقدر دور است، عالیه جنت عالیه، از این طرف میبینین چقدر نزدیک است. یعنی آدم چقدر خوشش از وقتی که در زندگی ایمانی هست، حرصای اهل دنیا رو نداره، تکبر اهل دنیا رو نداره، تواضع داره، ایثار داره، عشق داره، دیگه از اینا خوشمزه تر میوه شما سراغ دارید؟ از اون برم نه وای قضیه خیلی بلندتر از ایناست، اینا رو بلدین دیگه. کلو و اشربو هنیئن به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، ندا میاد که نوش جانتون استفاده کنید به جهت چی؟ به جهت اون چه که در ایام خالیه در اون روزگاران گذشته پرداختید، اسلفتم برش پرداختید. حالا اینا چرا داره میگه؟ برای که اکنونتون رو در نسبت با اون ابدیت یک نحوه زنده و سرزنده نگه دارید. این طرفش میگه حالا اون بیچارهایی که در این حضور و در این اشارات الحاقه که داره میگه ببینید بابا جریانی در صحنه است، جریانی که با عاد و ثمود و فرعون اونجور کرد، با بچه های متدین اونجور کرد، این نفخهی که دمیده میشه در نهایت را در خودتون حس کنید، نکنید این گرفتاریش. و اما من اوتی کتابهو به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، اونایی که کتابشون را به وجه منفیشون میدن، مشعمه خوندیم دیگه، بیچاره آنچنان با مسئله خودشون روبرو میشن که میگن اصلا انشاءالله نداشتیم این نوشته و این آثار و این سرنوشت را، کتابیه یعنی هم سرنوشت ولم عدر ما حسابیه، اصلا چی ما نمیافتیم، حساب و کتاب نبود، ما یه زندگی میکردیم که تموم میشد، یا لیتها کانت القاضیه، ولی ای کاش که اصلا تموم بود، اون مردن تموم بود، چی شد ما بعد از مردن دوباره به صحنه اومدیم، و ما اغنی انی مالیا، هیچی از اون زندگی و تلاش و سرمایه هامون را ما را اینجا هیچ اغنی چی معنی میکنی مستغنی نمیکنه، بهرمند نمیکنه، هلکه انی سلطانه، تمام اون هیبت و بزرگیمون را خضوح و فقلوه، ندا میاد که آقا اینا را در فشار قرار بدید. حالا فشار فشار یک حالت روحی است که صورت خارجیش همون جهنم است، اما اول روحی است. ثم الجحیم و سلو به جهنم وصل میشن. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا انه کان لا یؤمن بالله العظیم. قضیه اینه که اینها در این گرفتاری های متفاوت، گفتیم دیگه فی سلسله زرعها سبعون، در زنجیرهایی که درازش 70 تاست، به همون معنایی که عرایز شد، اینا مشکلشون چیه؟ خودت شما باید اینجا واسید که قصه این نحو قفلتها کارا به اینجا میرسونه که انه کان لا یؤمن بالله العظیم. امروز شما تو جامعه تو نمیبینید، خود مردم خودشون باید حساب کار خودشونو بکنن که اگر متوجه نباشن که یک چیزی ماورای این چیزایی که حس میکنن، ماورای این چیزایی که میدونند در میان است، یک حقیقت غیر قابل تعریفی که آینه حضورش را در هلاکت عاد و ثمود و فرعون و آینه حضورش را در این که مؤمنین را از طوفان‌ها و قوقاها در بر میگیرد ببینیم، ما باید خودمون در اینجا خودمون را حاضر کنیم تا بفهمیم که خطر کجا تهدیدمون میکنه. اینکه کان لا یؤمن بالله العظیم، اینا چرا به خدای عظیم غیر مؤمن بودن؟ برای اینکه حضور سنت های الهی را در آینه های عاد و ثمود و فرعون و یاران حضرت نوح ندیدن. امروز شما اینجا باید واسی که ما چی باید ببینیم، نسبتمون رو با این که پیش اومده چطوری برقرار کنیم. خوشم اومد این مأمور نظام امنیتی اوکراین گفته بود که غیر ممکن است که پوتین در مقابل آقای خامنه اینقدر تواضع داشته باشه، این ماکتش بوده است. خیلی میدونه داخل یعنی چه پوتین. بابا چی میشه، چی میبینین شما؟ یعنی آیا این یک نوع حضور هیبت الهیه نیست؟ بالاخره من که نگفتم، بابا مأمور سازمان امنیت بگو اوکراین بگه که نمیشه داخل، چی شده از که این اینقدر خودشا مثل چی میگم یه گنجش در مقابل آقای به زبونه اون دارم میگم حضرت آقا حس کرده است. خب ما وقتی اینا میبینیم میفهمیم که آقا حقیقتی در این انقلاب هست. خب مشکلات هم هست، اتفاقا عرض کردم ببخشین تکرار میکنم، چرا در حاکمیت امیرالمومنین این همه مشکل به وجود اومد؟ شما دو تا نتیجه میتونید بگین، یا بگون آقا هر وقت پای دین باشه دردی سر است، باید دین رو بذاریم کنار. یکی هم که حق وقت پای دین هست این مشکلات هست تا ظرفیت دین و دینداران معلوم بشه. قول به شما میدم یه دهم یه جنگ جمل برای خلیفه اول پیش میاد دستاش بالا بود. خب شما ببینید 3 تا جنگ به این شکل، تازه جنگ با قاریان قرآن مدینه خیلی سخت داره. خوارج که اول خوارج نبودن که، قاریان قرآن مدینه بودن. خب حالا با اینا جنگ کردن اونجور در حدی که دیدین امیرالمومنین مجبور شدن به اعتبار اون لوازم این نظامی که باید حفظ کنن کوتاه اومدن در مقابل پیشنهاد خوارج، اونجایی که حکمیت رو تحمیل کردن و اونجا هم که باید کوتاه نمیدن. ولی عرضم اینه، این که نشون میده این همه فشارها حکایت از آن است که خبری در این نظام هست که باید استعدادهایی بروز کنه که خودتونم باز میدونید ما دیگه حالا حتما میدین. شواهد نشون میده که نظام استکباری به جهت اینکه بی آبرو داره میشه یه مقداری ممکن است کوتاه بیاد و دیدیدم که به قول خودشون تحریم و اثر نکرد. به چه معنا اثر نکرد؟ به معنای اینکه ما رو از پا در نیاورد. به قول خودشون 6 ماهه نظام ایران، یاد نیست که زمان ترامپ گفت اصلا تا 6 ماه دیگه ایران نیست، سرنگون شده. خب نشده. این نشون میده که ما باید متوجه
الله عظیم باشی بگذاریم. خب مشکلاتش نداره، میگه هنوزم ولا یهوز و علا تعامل مسکین، نگران مردم فقیر نبودن، خودخواه بودن. دیدین دیگه، یارو مثلا آنی که میخواد پول چی میگن دلار گرون بشه میده و میخره، نمیفهمه پدر پول داخلیه از بین بره، براشون مهم نیست. این تیپ فلیس له الیوم هاهنای، حالا اینجا هیچی ندارن، هیچ امیدی و دوست صمیمی ندارن. بلدین ولا تعام الا من قسنین، غذاشون گنداب است. لا یاکلوا لا یاکله الا الخاطئون، چیزی که خودم خطاکار همیشه همینطوره. خب باز دقت کنیم، پس اگه داریم سیر نگاه میکنیم رسیدیم به چی؟ رسیدیم به نحوه حضور یک حقیقت غیر قابل تعریف حاضر که ما باید در اون حقیقت جاری حاضر بشیم، بدانیم مسئله حل نمیشه. یه نوع حضور باید از این صحنه ها برامون پیش بیاد. حالا میفرماد که فلا اقسم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه، میگه چرا مثلا قسم نخورم به هر آن چه که دیدنی است و نادیدنی. که چی؟ که بابا قضیه چیز دیگه است، قضیه اینه که یک حقیقتی به نام قرآن کلام الهی اومده تو صحنه، شما راهکار اصلیتون را باید در نسبت با این قول رسول کریم را اگه بگیریم، منظور حضرت جبرائیل باشه تو این فضا معنا کردی، فرق نمی کنه خیلی، اما این حالا یه مقداری مسئله را باطنی و انفسیش میکنه. فرماد چرا نباید که ما متوجه این باشیم که انه لقول رسول کریم. دو تا خطر شما را تهدید میکنه، یکی این که فکر کنید که حرفا قشنگ شاعرانه باحالیه، میگه نه اینطور نیست، و ما هو به قول شاعرن قلیلا ما تؤمنون. عرض شد هنوز شما نیافتی. ببین این خطابش به ما حالا میرسیم، میگه هنوز جایگاه قرآن رو نیافتی. حرفای خوبی هست، قشنگ از حال میده، مثلا حرف شاعری که قشنگ حرف بزن، میگه نه این نیست. یا ولا به قول کاهنن قلیلا ما تذکرن، هنوز متذکر قرآن نشدید، خیلیاتون کمن اونا که متوجه شدن. چرا؟ برای اینکه یه حرف عرفانیه، نمیدونم عادی نیست که یه کاهنی نمیدونم نشسته چون آدم خوبی بود از حرف خوبی هم بلد بود از اینا رو زده است. نه اینا نیست، نسبتمونا با قرآن باید قصه تذکر به حقیقت الحاقه که ما را در بر گرفته است و باید در آن حاضر باشیم رو دنبال کنیم. خودش گفت چیه پس قرآن؟ تنزیل من رب العالمین. تنزیل یعنی چی؟ خیلی واژه عجیبی است این تنزیل، یعنی مثلا از بالا افتاده از پاقه، آخه چطوری قرآن افتاده است؟ جز این است که یک نحوه نسیم معنوی است که بر جان ما فرود می آید. یعنی اصلا تا اینا متوجه نشیم که نسبت با قرآن نمیتونی برقرار کنیم، میخونیم که یاد گیریم، خب کاری هم میکنیم، ولی نسبت تنزیلیش چی میشه؟ که آقا مگه حقیقت قرآن این چیزی نیست که بر ما نازل میشه، از رب العالمین است، اصلش رو پیامبر یافتن، بعد اون چه که پیامبر یافتند رو به ما عرضه کردن. ما وقتی که با قرآن روبرو میشیم، همین حالا داشتیم قرآن میخوندیم، چی پیش اومد جز این که یه هیبت و حضور و احساس بودنی برای ما داره پیش میاره؟ خب ما همین رو میخوان، تنزیل من رب العالمین است. بله، از آیه 44 تا 47 میگه بی خود فکر میکنید که مثلا میشه یه کسی بیاد بگن بر من وحی شده، پدرشو در میاریم. عرض کردید اون جلسه، گاهی خدا حوصله داره ما گناه بکنیم میذاره بعد، اما بگم ما پیغمبریم، همچی پدر در میاد. تعبیر رو ببینید، لا تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه بگن بعضی حرفا رو پا ما بذارن، میگن ما از خودشون در آوردن، اما بگن ما پیغمبریم، لا اخذناهم منه بالیمین، یمینا مثلا بگیرین قدرت، با قدرت میگیریم سر پاشون میکوبیمشون، ثم لقطعنا منه بالوتین، رگ قلبشون رو پاره میکنیم، هیچ کدوم هم نمیتونین کمکش کنین. فما منکم من احد انه حاجزین، فضا دستتونه. دوباره ما را با چی روبرو کرد؟ که ای انسانها بدونید که یک پیش نگاه شاید خوب لغت باشه، تذکره رو میخوام معنی کنم، میگه شما اگر خودتون را وارسته پذیرش این تنزیل رب العالمین بکنید، یه مرتبه چه چیزهایی را میشد بدانید و یافتید. خیلی عجیبه، ما بسیار این چیزا که میخوایم بدانیم را اگه با قرآن روبرو بشیم میدونیم، میدانیم. عرائزی بوده است، بازم خدمت رفقا هستن، شما به لطف الهی به جایی میرسین از طریق قرآن که اون چه که بناس بیابید و میبینید او پیشدون بود، در واقع به خودآگاهی میرسید نه به آگاهی. خودآگاهی یعنی پیشتون بود. من مکرر به رفقا عرض کردم، گفتم مثلا خیلی نمیخواد خیلی بدونید، شما این فضای حضور در انقلاب اسلامی را درش حاضر بشید، خیلی چیزها را اصلا پیشتون هست، آگاهید. ما داشتیم، ما کسایی را داشتیم که اینا تو خود جبهه، من کسی را میشناختم که سواد نداشت، من یه شعر میگفتم میگفت برام بنویس، بعد مینوشتمش، بعد میبرد به یکی میگفت اینا بخون آگوشتا، یعنی شعرها که مینوشتی بهتر از من که میگفتم میفهمید، اما سوادم نداشت. بعد میداد میگفت تو سواد داری، به خط شی را نمیدونم چقدر میشناسین، من اون خدا رحمتشون کنه بعضی هاشونه، به خصوص حالا اسم نگیریم، همشون خوبه. بعد شعر را میداد به یکی، آمیشش گوش میداد، آمی گفت هی بخون، میرفت تو حال. خب اینا خیلی راهی که ما تات میریم پریدن. خب این کجا پیش اومده است؟ نسبتشون با اون الهاقه، اون دم الهیه را در آینه نابودی رضاخان و سقط کردنش در جزیره موریس و سقط کردن پسرش در بگون قاهره، حالا بعد سقطه، اینا را ما دیدیم، بچه های ما اینا را دیدن. ما میبین سقط کردن صدام یا تا اون زیر زمینش فرار کرد، اینا را چرا نبینیم؟ نه، یعنی حضور نور الحاقه. و اینجاست که آقا در یک مأمن قرار میگیرید که این مأمن همین آیه است، انه لتذکرتون للمتقین، این قرآن تذکره هوشیار باش پیشینی است برای متقین. وقتی اینجا دوباره هرس خورده از خدا از دست ما، آیه 49 رو ببین، میگه و انا لنعلم ان منکم مکذبی. این ببین کافرها که همشون مکذبن، پس معلومه کافرها نیست دیگه. ببین آیه میگه ما، خدا میگه ما میدونیم که شما بعضیادون مکذبینا چی معنا میکنین، باور ندارید. ای به قرآن قبول دارم، مال خدا قبول دارم که حرف خداست، اینا فایده نداره، باید حس حضور. نمیدونم این آیه رو خودتون هر کاش بخواید بکنید. این آیه 29 خیلی آیه عجیبیه، میگه که 49 میگه که خدا میگه ما میدانیم، یعنی ما و نظام فرشتگانمون میدانیم که بعضی از شما این منکو، بعضی از شما انکار کردید. از شما یعنی شمایی که مسلمانید و قرآن و دین و اسلام رو پذیرفته مکذبی. این مکذبی یعنی چی؟ من مثال خیلی راحت دادم، مثلا من انجمن حجتیه را، آقای دکتر، آقای مهندس بازرگان یک کتاب داره به نام سیر تحول قرآن، 14 سال است، خودش میگه 14 سال وقت صرف کردم. آقای بازرگان مجسمه کامل تکذیب قرآن است. خب پس این 14 سال چه کار میکرد؟ تا نخونین باورتون نمیاد، همچی دقیق اندازه آیات و شماره چی میگن کلماتو، به چه دردی خورد؟ تو بیکار بودی؟ منحنی ها تا کتاب ها بینید، منحنی های هر سوره را، چقدر سوره ها را به هم ربط داده، میگه قرآن مال این کارا بود؟ خیلی از این چیزا داریم. یا من انجمن حجتی که میگم یعنی این که در حال در حضور نبودن. انشاءالله حضرت میاد، انشاءالله حضرت میاد، یعنی آمده است، اما به سوی او بروید تا بیشتر به یابیدش. اونی که میخواد بعدن بیاد، به قول آیت الله حسنزاده خدا رحمت خدمتشون بودیم، همین رو فهمدم، گفتن که بابا اومده است، بیشتر به سویش بروید. ما اینا قبولیم، انقلاب اسلامی نور مهدی صلوات الله علیه نیست؟ واقعا نایب الامام حضرت آقا نو، مگه میشه؟ اصلا نمیشه این کلمات را غیر از یک روح قدسی به این زبانه بیارد. حالا تو من ابا میکنم برای گفتن، برای که مخاطبامون تو این فضای حضور نیستن، فکر میکنن داریم مثلا تعریف میکنیم و چاخان میکنیم و سیاسی. بگذاریم، خیلی عجیب است این آیه. میفرماد که خب هنوز به بنیاد نرسیدن یه عده، میخوام اینجور معنی کنم، این که میفرماد انا لنعلم ان منکم مکذبین، یعنی به اون بنیاد نرسیدن. و انه لحسرتون علل کافرین، اینجا لغت کافرینه چرا اوه؟ میگه و قضیه اینه که برای کافرها حسرته. اینا ربطش بدین به قبل، یعنی این که شما بنیان قرآن را نیافتید، تلاش نکردین در حضور قرآن حاضر بشید، یه نوع کفر نصیبتون میشه و معلومه حسرت میخورید. شاید اگه اینا رو تو تفسیرهای المیزان نگاه کنید خیلی دقیق علامه این ربط کفر را برای خیلی ها که اینا به ظاهر دیندارند ولی میبینند وای چقدر عقب افتادم. وقت اینجا دیگه هرچی بخواید تمام این حرفا را زد و زد و زد تا آیه 51 بگید که و انهو لحق لحق چی؟ لحق الیقین. حقیقت اینه که اگه میخوای ببینی قرآن چیه، حق الیقینه، یعنی چیزی که باید در اقیانوس وجودش خودت را حاضر کنی. حالا من سوالم اینه، یعنی اگه بفهمیم با یه دروغ از این اقیانوس وجود قرآنی محروم میشیم، دیگه دروغ میگیم؟ به قرآن نمیگیم. ما نمیدونیم چرا دروغ نگیم، زنان ما نمیدونن چرا حجاب باید داشته باشن، ما بیشتر در حد این که دروغ نمیگیم که جهنم نریم. غلط نیست، ولی مطلب خیلی بیش از ایناست. بابا این آیه رو که ما از خودمون در نیاوردیم، میفرماد بابا اون چه پیش شما، پیش روی شما هست به عنوان الحاقه، که این قرآنم متذکر اونه و این قرآن ذکرون للمتقینه، این یک نوع دریای حقیقت هست. انه لحق یقین، که تمام وجود شما را سیراب میکند. یقین مگه جز اینه؟ یعنی سیراب میشید، شما فقط از خودتون سیرابی. زمینی من شما که اینجا نشستید ممکنه من خواب ببینم، شما هیچ دلیل ندارین که من که نشده از خوابی ما رو ببینین که دارین بحث میکنین. چرا؟ منم خوابی شما رو دیدم که دارم برای بحث میکنم. پس شک میشه کرد، فقط به یه چیز شک نمیشه کرد، که من خودمم. حالا آیا میشه که در پیش خودم حس حضور قرآنی رو داشته باشم؟ این قرآن برای همین اومده، تذکرتون للمتقین، تذکره است. یعنی اگه ما حجابمون رو برطرف کنیم، منیتمون رو برطرف کنیم، پیشش قرار میگیریم و پیش ما برامون ظهور میکنه. میگه خب حالا که اینطوره، گفت و گفت و گفت دیگه خیلی حرف نگفت و به اینجا میرسه که میگه حالا خودت میدونی، پس بیا یه راه جلوت میگذرم تا به همه اینا برسی. نتیجه چی؟ فسبح باسم ربک العظیم. بیا رب از اسم را اون جلسه عرض کردیم، یعنی نور وجودی رب به جلوه های خاص، اسم گفتیم ذات هست به جلوه های خاص، پس بیا این رب عظیمت را خیلی روش حساب کن. من یه پیشنهاد میکنم، مثلا یه مشکل دارید، یه کاری خوب میخواین بکنی نمیشه، بیا با سبحان اللهی خدا برو جلو نمیشه. دوباره تکرار میکنم، سبحان الله یعنی چی؟ یعنی بابا بیش از ایناست، پس ما میریم و میشید. گفتیم ما خودمون نمیتونیم خیلی کار رو بکنیم، اما حضرت سبحان، حضرت حق به نور سبحان، رب عظیم شما به نور سبحانیش هزاران دره را برای شما باز میکنه که به سویش برید. خیلی عجیب. نتیجه این شد دیگه که شما میبینید که باید بپرورید. به چه امیدی؟ به امید سبحان اللهی خدا. فسبه مقدمه دیدیم که اونجا هم که بحث کردیم، باز رو همین موندیم که مشکل اونا این بود که متوجه رب سبحانی رب عظیم نمی شدن. اینجا هم دوباره همین را میخوان نگاه کنیم که پس شما بیاید متوجه سبحانی رب عظیم بشید، انشاءالله میبینید که تمام راههایی که باید بروید و به سوی شماست با خدای سبحان برادون گشوده میشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.